اگه بعد از سفارش اسپرسو تو کافه مورد علاقتون با یه نوشیدنی تقریبا سیاه بدون فوم روبرو بشین چه حسی پیدا میکنین؟ آیا به نظرتون اون نوشیدنی هنوز یه اسپرسو محسوب میشه؟ کرمای اسپرسو یکی از ویژگی‌های متمایز اسپرسو محسوب میشه و تصور یه نوشیدنی اسپرسو بدون کرما تقریبا برامون غیر ممکنه. حدوداً تو سال 1950 بود که آکیلی گجا دستگاه جدیدی رو برای عصاره‌گیری اسپرسو به بازار عرضه کرد. مزیت این دستگاه نسبت به سایر دستگاه‌ها فشار بسیار بالایی بود که برای عصاره‌گیری تأمین می‌کرد و تا قبل از اون هیچ دستگاهی تا این حد توانایی ایجاد فشار نداشت. حتی نوشیدنی نهایی دستگاه هم با هم نوعانش متفاوت بود. برای اولین بار مردم لایه طلایی رنگ رو روی نوشیدنیشون می‌دیدن که این لایه نوشیدنی اسپرسوشون رو با هر نوشیدنی که قبلاً دیده بودن متفاوت می‌کرد. تو نگاه اول این لایه تأثیر منفی رو فروش دستگاه داشت و مخاطبان نمیدونستن که باید چه برخورد نسبت بهش داشته باشن، تا زمانی که آکیلی از این ویژگی استفاده کرد و دستگاهش رو به طرز متفاوتی معرفی کرد. نوشیدنی عصاره‌گیری شده با این دستگاه دارای خامه قهوه طبیعیه. امروز بعد از گذشت بیش از 70 سال فوم طلایی شکل گرفته روی نوشیدنی اسپرسو رو به عنوان کرمای اسپرسو میشناسیم. چه عواملی بر تشکیل و پایداری کرمای اسپرسو تأثیر میذارن؟ کرمای اسپرسو چه تأثیری بر ادراک نوشیدنی توسط مصرف کننده داره؟ من پرینازم. توی این قسمت از رادیو جاو مقاله کرمای اسپرسو چیست و چه تأثیری بر تجربه قهوه نوشی دارد رو قراره با هم بخونیم. این مقاله رو میتونید تو قسمت مقالات وبسایت جاو پیدا کنید. شروع باید بدونیم که کرما چطور ساخته میشه و چه عواملی روش تأثیر گذارن. به زبون ساده، کرمای اسپرسو لایه‌ای متراکم از حباب‌های کفه که مایه قهوه رو تو نوشیدنی اسپرسو میپوشونه. مثلا کرما میتونه بهمون نشون بده که آیا تمام عوامل مؤثر بر عصاره‌گیری مثل گاززدایی یا دیگست شدن، درجه آسیاب، آماده سازی بستر قهوه یا فشار آب با دقت تنظیم شدن یا نه. و جالبه که مصرف کنندگان قهوه هم معمولاً روش برخورد مختص به خودشون رو تو رابطه با کرما دارن. بعضیا اونو با یه قاشق هم میزنن که تا جای ممکن با نوشیدنیشون ترکیب بشه. بعضیا با چرخوندن لیوان اونو هم میزنن و بعضیا ممکنه اصلا قبل از نوشیدن اون رو از روی سطح لیوانشون جمع کنن. این رفتار دقیقاً با تجربه ای که دوستای ما نوشیدنیمون داشته باشیم مرتبطه و نکته جالبی که هستش اینه که من خودم مثلا معمولاً میچرخونم قهوه رو توی لیوانم، ولی توی مسابقه پروتکل اصلی مثلا اینه که 3 مرتبه باید همش بزنن، یا اینکه میتونه مسابقه دهنده بیاد و پروتکل جدیدی بده برای استفاده از قهوه و برخورد اول با کرما. و اون چیزی هم که مسابقه دهنده تعریف میکنه بر اساس خصوصیات نوشیدنیش و تجربه‌ای که میخواد برای مخاطب بسازه. تشکیل و ایجاد فوم یه پدیده نسبتاً پیچیده است که میشه اونو به عنوان یه پراکندگی درشت از حباب‌های گاز در یه فاز پیوسته مایع دونست. کرمای قهوه فاز پیوسته ای از یک امولسیون روغن در آب که از قطرات روغن میکروسکوپی در محلول آبی از ترکیبات قهوه و همچنین قطعات کوچک جامد دیواره قهوه تشکیل شده که میشه اونو به عنوان یه فوم ناپایدار با طول عمر مشخص طبقه بندی کرد و اغلب بعد از گذشت 40 دقیقه از روی سطح نوشیدنی ناپدید میشه. یه خورده جمله بندی پیچیده بودش و دوست دارم که راحت ترش کنم براتون. در نهایت داره میگه که این فاز پیوسته مایع و ترکیبی که از روغن و آب، یعنی روغن که توی ساختار خود دونه قهوه هستش و آب هم که داره برای عصاره‌گیری وارد میشه، وقتی که با فشار این آب وارد پاک میشه در واقع آب و روغن رو داره در عین اینکه نمیتونن با هم ترکیب بشن سعی میکنه قاطی بکنه و اون گازی هم که در ساختار قهوه بوده در همین حین آزاد میشه و این ترکیبا یک فاز پیوسته رو ایجاد میکنه که اون همون کرمای قهوه است. ترکیبی از قندا، اسیدا، پروتئین ها، گاز، آب و روغن و همچنین بخشی از قطعات کوچک جامدی که از دیواره ساختاری قهوه یعنی همون فیبرهای ساختار قهوه جدا شده. با گذشت زمان کرما از یه فوم ریز مایع در اسپرسوی تازه تهیه شده به یه فوم چند وجهی خشک تبدیل میشه. احتمالاً هم خودتون دیده باشین که وقتی توی کافه جایی اسپرسو سفارش میدین اولش یه سطح یک دست طلایی و براق که حباب‌های خیلی ریزی داره، یعنی ما تقریبا حباب‌هاش رو نمیبینیم ولی یه خورده که ازش میگذره این فوم شروع میکنه از هم باز شدن، تکه تکه میشه یا حتی حباب‌های درشتری روش میبینیم. حالا بستگی به قهوه و نوع عصاره‌گیری و اون تایمی که مثلا دیگه شده باشه ممکنه که حتی این حباب‌ها از اولش درشت‌تر باشن یا بعدش هم خیلی بیشتر متلاشی بشن. عامل اصلی تشکیل کرمای اسپرسو به مرحله برشته‌کاری قهوه برمیگرده. طی واکنش‌های شیمیایی مختلف در برشته‌کاری، مقدار زیادی گاز کربن دی اکسید تولید میشه و در ساختار سلولی دانه قهوه حبس میشه. با عبور آب تحت فشار از بستر قهوه در عصاره‌گیری به روش اسپرسو، آب تا حد زیادی این کربن دی اکسید رو تو خودش حل میکنه تا اندازه‌ای که حتی از حد اشباعش هم میگذره. با خروج این عصاره از فضای پرفشار داخل بسکت و رسیدن به فضای فنجون، این کربن دی اکسید حل شده به صورت حباب روی سطح نوشیدنی آزاد میشه و علتش چیه؟ علتش اختلاف فشاریه که از داخل بسکت تا فضای اتمسفری روی فنجون ایجاد میشه. مثالی مشابه این حباب ها رو میشه تو نوشیدنی های گازدار هم دید که با اشباع کردن نوشیدنی با کربن دی اکسید باعث تشکیل یه فوم روی سطحش میشه. البته کرمای اسپرسو بافت کاملا متفاوتی نسبت به گاز روی سطح نوشیدنی های گازدار داره که دلیلش هم وجود عواملی توی قهوه است که به صورت یه سورفاکتانت عمل میکنن. سورفاکتانت ها ترکیباتی هستند که از گروه های آبگریز و آبدوز تشکیل شدن و میتونن با احاطه کردن حباب های گاز باعث پایداریش بشن. ترکیبات مختلفی وجود دارن که با داشتن این ویژگی میتونن باعث شکل گیری کرمای اسپرسو بشن. تحقیقات ثابت کردن که کافئین هم در مقدارهای زیاد میتونه به عنوان سورفاکتانت عمل کنه. اما عامل اصلی سورفاکتانت در این پدیده ملانوئیدین ها هستن. ملانوئیدین ها ترکیباتی پروتئینی هستن که طی برشته کاری به عنوان یه محصول جانبی ایجاد میشن. اگر که دوست دارین بیشتر دربارشون بدونین توی سری مقالات واکنش های شیمیایی در برشته کاری به طور مفصل دربارشون توضیح دادیم و اینکه چه جوری تشکیل میشن. میتونین به اون قسمت های پادکست یا مقالهشون مراجعه کنین. عوامل بسیار دیگری به غیر از ملانوئیدین ها هم وجود دارن که به تشکیل فوم در اسپرسو کمک میکنن، اما هیچ کدومشون به اندازه اونا مؤثر نیستن. ترکیبات لیپیدی موجود در قهوه هم در تشکیل اولیه فوم مؤثرن و بخش زیادی از کرمای اسپرسو علاوه بر حباب های کربن دی اکسید محاصره شده با ملانوئیدین ها از ذرات بسیار ریز لیپیدی تشکیل شدن که با عبور آب با دما و فشار بسیار بالا از بستر قهوه به صورت ذرات ریز و پایدار در اومده یا امولسیفای شدن. تحقیقات مختلف نتایج متفاوتی رو در ارتباط با تأثیر میزان ترکیبات لیپیدی در پایداری کرمای قهوه بیان کردن. بعضیا معتقدن که تأثیرش تو پایداری مثبته و بعضیا تأثیر اون رو برعکس میدونن. این ترکیبات چربی میتونن به عنوان رقیبی برای کربن دی اکسید عمل کرده و جای اون رو در میان سورفاکتانت ها بگیرن. در نتیجه با میزان حباب گاز کمتر پایداری کرما هم کمتر میشه. به همین دلیل از اونجایی که قهوه روبوستا اغلب ترکیبات لیپیدی کمتری نسبت به عربیکا داره پایداری فومش بیشتره. دلیل این تفاوت رو میشه تنوع ترکیبات تشکیل دهنده دانه های قهوه بسته به نژاد، گونه و زیرگونه های متفاوت دونست. از اونجایی که کربن دی اکسید یکی از عوامل اصلی تو تشکیل کرمای اسپرسوه، قهوه هایی با درجه برشت تیره تر اغلب چون میزان کربن دی اکسید بیشتری تو ساختار سلولیشون ذخیره شده، میزان فوم بیشتری دارن و در نهایت قهوه روبوستا نسبت به عربیکا چون معمولا درجه برشت تیره تری داره، میزان کربن دی اکسید موجود در اون هم به طور کلی بیشتره و کرمای بیشتر تیره تر و پایدارتر داره. بعضی وقتا ممکنه دونه های سیاه رنگ روی کرمای اسپرسوهای میان برشت ببینیم که بین خودمون بهش میگیم تایگر اسکین. این دونه های رنگی که معمولا آدم ها خیلی هم دوستشون دارن و بعضی ها به عنوان یه خصوصیت جالب و خوب روی اسپرسوشون ازش یاد میکنن، تکه های بسیار ریز از ترکیبات تشکیل دهنده ساختار دونه قهوه هستن که اغلب تأثیری بر پایداری کرما ندارن ولی از نظر بصری جلوه زیبایی به فنجون میدن. پس تایگر اسکین کار خاصی توی طعم و عصاره‌گیریمون انجام نمیده و فقط خوشگله. در مطالعه اخیر انجام شده در دپارتمان علوم غذایی در دانشگاه گوئلف کانادا، تحقیق گسترده‌ای در ارتباط با عوامل مؤثر بر عصاره‌گیری و تأثیرش روی حجم و پایداری کرمای اسپرسو انجام شده که نتیجه جامعی رو در این باره ارائه میده. عواملی مثل اندازه سبد، درجه آسیاب، دما، نسبت دماوری، تازگی، زیرگونه، زمان، میزان عصاره‌گیری و درجه برشتگی توی این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتن. این مطالعه نشون میده که حجم کرمای اسپرسو عمدتاً تحت تأثیر نژاد و تازگی قهوه قرار میگیره. دونه های روبوستا در مقایسه با دونه های عربیکا حجم بیشتری از کرمای اسپرسو رو تولید میکنن و تازگی دونه ها هم به افزایشش کمک میکنه. توی این مطالعه ثبات کرما به شدت تحت تأثیر اندازه سبد قرار گرفته و سبدهایی با سایز بزرگتر به مراتب کرمای پایدارتری داشتن. کلمه سبد اگر براتون نامعنوسه باید بدونیم که همون بسکت داخل پورتافیلتر رو داریم در بحث صحبت میکنیم. همچنین تأثیر میزان لیپید بر پایداری کرما مثبت بوده و اعلام شده که عواملی مثل نسبت قهوه و آب و دما تأثیری بر میزان حجم و پایداری کرما ندارن. البته که این المان ها یه حد استانداردی دارن، مثلا اگر که بیایم با دمای 20 درجه عصاره‌گیری کنیم کرمایی به همون نمیده و باید یه حدی مثلا 90 درجه رو داشته باشه. حالا 90 درجه، 92 یا 96 درجه تأثیر متمایزی ندارن توی تشکیل کرما. این تحقیق همچنین اثرات کهنگی قهوه و محتوای کربن دی اکسید رو بر روی کرمای اسپرسو بررسی میکنه و مشخص شده که ارتباطی قوی بین میزان کربن دی اکسید دونه و حجم کرما وجود داره که نشون میده قهوه تازه تر با محتوای کربن دی اکسید بالاتر کرمای بیشتری هم تولید میکنه. اما حالا کرما چطوری روی تجربه ما از نوشیدن تأثیر میذاره؟ قطعا نمیشه تأثیر کرما رو تو میزان رضایت مصرف کننده از نوشیدنی اسپرسو نادیده گرفت. تحقیقات گسترده ای تأثیر کرما بر احساس دهانی، انتقال رایحه و تأثیر ظاهری اون رو مورد بررسی قرار دادن. تحقیقی که در این باره و توسط تیم تحقیق شرکت نسله با هدف بررسی نقش کرما در شکل گرفتن تجربه مصرف کننده از نوشیدنی اسپرسو صورت گرفته، حجم کرما و تأثیر اون بر جنبه های حسی و میزان لذت بخشی نوشیدنی رو بررسی کرده. اولین آزمون شامل طیفی از 5 قهوه اسپرسو با سطوح مختلف کرما و یک فاز مایع با عطر و طعم مشابه بوده. اعتبار سنجی حسی قهوه های اسپرسو با استفاده از متخصصان آموزش دیده انجام شده تا اطمینان حاصل بشه که تفاوت های مشاهده شده عمدتاً به دلیل حجم کرماست و خواص طعمی توی اون مؤثر نبودن. در ادامه 420 شرکت کننده به عنوان اعضای پنل مصرف کننده در 3 شرایط مختلف قهوه ها رو بررسی کردن. 1. آزمون بصری، 2. آزمون احساس دهانی و 3. آزمون کامل چشیدن استاندارد. آزمون بصری انتظار ناشی از نشانه های بصری کرما رو مورد بررسی قرار داده و آزمون احساس دهانی چشیدن قهوه اسپرسو در حالی که چشم‌ها بسته بودن رو انجام داده و آزمون کامل هم که با چشیدن استاندارد به طور کامل نوشیدنی رو بررسی کرده. شرکت کننده ها هر نمونه رو از دیدگاه میزان لذت بخشی به صورت هدانیک، کیفیت، شدت طعمی، تلخی و روان بودن یعنی احساس دهانی و جاری شدن روی زبان ارزیابی کردن. در ادامه درباره نتایج این مطالعه صحبت میکنیم. 1. اینکه عدم وجود کرمای اسپرسو به طور قابل توجهی باعث کاهش میل، کیفیت، شدت طعم کلی، تلخی و روان بودن در مقایسه با اسپرسوی دارای کرما میشه. این مسئله ثابت میکنه که حضور بصری کرما نقش مهمی در شکل دادن به انتظارات مصرف کننده و تجربه نوشیدن داره. 2. تغییر در حجم کرمای اسپرسو به طور قابل توجهی بر میل مورد انتظار، کیفیت، شدت طعم کلی و تلخی مؤثر نیست. با این وجود، زمانی که ارزیابی فقط بر اساس تجربه احساس دهانی یا ماوسفیل باشه، سموتنس درک شده با افزایش حجم کرما افزایش پیدا میکنه. 3. میل و کیفیت مورد انتظار برای قهوه اسپرسوی بدون کرما در آزمون بصری کمتر از آزمون کامل و آزمون احساس دهانی بوده، در حالی که الگوی مخالف برای قهوه اسپرسوی دارای کرما مشاهده شده. این موضوع نشون میده که وجود کرما پیش نیاز یه تجربه لذت بخش از نوشیدن قهوه اسپرسو و شرکت کننده ها در ارزیابی میزان لذت بخشی قهوه اسپرسو بیشتر به احساس دهانی متکی بودن. کرمای اسپرسو علاوه بر زیبایی بصری و احساس دهانی بر نحوه انتقال رایحه و تشکیل نمایه طعمی اسپرسو هم تأثیر داره. توی مطالعه 6 قهوه اسپرسو با ویژگی‌های کرمای متفاوت و نمایه‌های طعمی مشابه از نظر انتشار آروما با ترکیبی از تکنیک‌های حسی و تحلیلی مثل تحلیل آروما یا رایحه آزاد شده در فضای بالای فنجان با استفاده از طیف‌سنجی جرمی و انتقال پروتون مورد ارزیابی قرار گرفتن. طبق نتایج این مطالعه، هنگام بررسی طعم قهوه و هنگام بررسی آرومای آزاد شده از فضای بالای فنجان، در هر دو حالت حضور کرما باعث آزادسازی بهینه ترکیبات آروماتیک فرار میشه. همچنین در آزمون‌های حسی در قهوه‌های دارای حجم بیشتر کرما اغلب بارزه‌های یادآور برشتگی در نمایه طعمی غالب بودند که با بررسی داده‌های تحلیلی این ویژگی به افزایش ترکیب دومتیلفوران نسبت داده شده که هم در بررسی طعم و هم در بررسی آروما یادآور برشتگی بوده. همچنین کاهش مقدار استاندارد کرما با استفاده از فیلتر کردن باعث کاهش انتشار مواد فرار از فنجان میشه، در حالی که افزایش حجم معمول کرما با افزایش فشار در عصاره گیری هیچ ارزش افزوده‌ای در رابطه با بارزه های طعمی و انتشار مواد فرار در فضای دهانی نداشته. پس اینجا میبینیم که کرما مهمه، اما همه داستان نیستش و در نهایت روی تجربه‌مون تأثیر داره. شاید بشه گفت که بخش زیادی از تجربه حسی، میزان لذت بخشی و محبوبیت اسپرسو به وجود لایه طلایی رنگ کرما وابسته است و کرما با وجود ساختار نسبتاً سادش تبدیل به وجه تمایز نوشیدنی اسپرسو از قهوه‌های عصاره‌گیری شده با روش‌های دیگه است. البته باید توجه داشته باشیم که ویژگی‌های یه نوشیدنی اسپرسوی ایدئال خیلی فراتر از لایه کرمای اسپرسو روی سطحشه و با وجود اینکه کرما عامل خیلی مؤثریه، هنوز تمرکز اصلی بر نمایه طعمی نوشیدنی نهاییه، تا جایی که تو فرم امتیازدهی مسابقات قهرمانی باریستا توجه تا حد بسیار زیادی از کرما برداشته شده و رفته رفته انقدر نمره اختصاص داده شده بهش کم شده که فقط در حد اینکه چک میکنن آیا اسپرسویی که سرو شده کرما داره و کرماش یه دسته یا نه و خیلی نمره محدودی داره توی اسکورشیت کاهش پیدا کرده. پس از این به بعد وقتی که نوشیدنی اسپرسو میخوریم میتونیم به کرماش بیشتر توجه کنیم و بدونیم که این کرما چطوری تشکیل شده و چه داستان پیچیده و شرایط فیزیکی و شیمیایی پشتش بوده که این لایه طلایی درخشان روی قهوه‌تون تشکیل شده. ممنونم که تو این قسمت با من بودین و خوشحال میشم اگر که دوستی دارین که به اسپرسو علاقه داره یا کرمای اسپرسوش براش خیلی مهمه یا مهم نیستش یا براش سواله که اصلا کرما چیه روی اسپرسو، این قسمت یا مقاله رو براش ارسال بکنین. تا اپیزود بعدی رادیو ژاب، خدا نگهدار.